قلب سخت من نفوذ کردی تو عمرم، شبیه تو کسی رو من ندیدم. کی تا قد می آورد منو یه دندگیم و نگاهت عوض کرد تموم زندگیم و تو عمرم کسی رو شبیه تو ندیدم ندیدم. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه.
تشکر میکنم از شما که ما رو همراهی میکنید در نقطه سرشب دوشنبه شب، شب مجازی رادیو تهران. بریم سراغ بقیه اخبار حوسی و خبرها دیگه.
بله
بفرمایید.
بفرمایید. بابا سکسکی آرش بودا. بابا طبیعیه دیگه، برام زنده اگر اینا رو نداشته باشه. میخوام منم سکسکی کنم. خوبه. اما بذار من بگم تا یه خورده آرشم را بیفته، آره یه نفس یا آبی بخوره و اینا. بالاخره ورزش هم رفته. میگن که تولید کنندگان آنلاین محتوا هم خوب پول درآوردن. آماری رو باز از سال 2017 داده شده که از طریق محتوای پست‌های الکترونیکی خیلی از اونها کسب درآمد کردن. حدود 13 میلیون نفر در ایالات متحده در این زمینه مشغول به کار هستند. تولید کنندگان محتوا در یوتیوب در سال 2017 بیش از 4 میلیارد دلار در کسب درآمد کردند و درآمد تولید کنندگان محتوا در اینستاگرام به میزان 50% افزایش پیدا کرده. این نشون میده که به هر حال این شغل، یعنی فعالیت در فضای مجازی، تولید محتوا در فضای مجازی هم واقعا داره روز به روز ارزشش بیشتر میشه. خب کسی که حرفه‌ای‌تر بنویسه، حرفه‌ای‌تر طراحی بکنه، بدونه چگونه مخاطب رو جذب بکنه، مخاطبش رو نگه داره، میتونه در همون فضای مجازی هم درآمدهای بسیار خوبی داشته باشه.
من از شما میپرسم واقعا این سوال رو، این آمار بین‌المللی بود؟
بله بله آمار.
خب ما خودمون یکی قطبای
تولید محتوایی ما،
محتوا نه بی محتوایی درآمد کسب می‌کنیم خودش خیلی، یعنی تو فضای مجازی من آدم دارم می‌بینم واقعا از بی محتوایی داره کسب درآمد. چه کسب درآمدی؟ آقا خودم تماس گرفتم واقعا سوال کردم که مثلا قیمت تبلیغاتتون به چه صورت هست؟ پست 24 ساعته 1,400,000 تومان، استوری 900,000 تومان 24 ساعت. خب آخه چی جوری میتونن که تازه این عدد کفه
آره کفه،
یعنی رویایی کفه. به نظرم
سلبریتی بودن؟
نه
اینفلوئنسر بودن،
اینفلوئنسر هم نبودن، واینر بگیم شاید مثلا گزینه مناسبی
باشه. بعضی از این افراد با در واقع حرکات زرد و اینا هم این کارو میکنن،
همون زرد نیست اینا سوختن منتها استقبال زیاد هست.
ببین یه نکته هم باید در نظر بگیریم، حالا به خصوص کسایی که این پولا رو میدن، واقعا چقدر این اینفلوئنسر یا این تعداد مخاطبی که ایشون داره میتونه تاثیرگذار رو فروش محصول این شخص، دیده شدنش، بازار سازی براش داشته باشه. صرفا این که یه نفر 2 میلیون فالوور داره اصلا ممکنه متناسب محصول شما نباشه. شاید شما بری با یه نفر که 4000 تا فالوور داره ولی تاثیرگذار تو حوزه شما داره فعالیت میکنه، قطعا اصلا اون عددش این عدد نیست، صحبت بکنی یا به توافق برسی خیلی بهتر باشه. حالا عدد مثاله ها، ولی این رو هم ما در نظر بگیریم. آیا هر آماری که خیلی از این آمار هم باز جای بحث داره، باید آدم بشینه ببینه واقعا چقدر از این فالوورها تأثیر پذیرن، صرفا طرف رو دنبال میکنن به خاطر شاید حاشیه‌های زردش، اگر یه دونه اصلا پست تبلیغی بذاره اصلا رو نگاه نکنن، رد بکنن، یا واقعا اصلا با اثر کنجکاوی فالوور اون شخص شدن نه از لحاظ تأثیر پذیری. اینا همه نکاتیه که واقعا باید بهش توجه بشه، به خصوص برای صاحبان کسب و کار، که به خصوص و به خصوص کسایی که تو این عرصه هم تبلیغ میکنن معمولا کسب و کارهای کوچکن، چون نمیتونن برن توی مارکت های بزرگ، توی بیلبورد ها، توی رسانه های کلان تبلیغ بکنن، میان و بدون این کسا بدونن واقعا اونجا براشون جواب داره یا نه، هزینه میکنن و مغمون میشن.
اما حالا صحبت از واینر شد، واقعا من اینو بگم، غیر از حالا اینفلوئنسرها، کسایی که خب اعتماد سازی کردن، جلب اعتماد دارن، الان دوره واقعا دارم میگم اینو، حالا کیوان خیلی بر این قائله که میگه باید کسب و کار متناسب با اون صفحه که شما درش تبلیغ میکنی باشه.
البته من اینو بگم، من خودم تبلیغ دارم ها، یعنی توی اینستاگرام هم دارم به عنوان کسی که توی این حوزه داری
شما
کار
داری در حوزه خودت
داری کار میکنی.
ولی خب من میگم این تضاد رو خیلی دارم میبینم و خیلی هم به این واینرها اعتماد میکنم. حالا واینرها کیان؟ کسایی که همون تولید محتوای طنز کمدین های مجازی رو دیگه. اینا خیلی بهشون اعتماد داره میشه. یعنی من اصلا چی شد که این اتفاق افتاد؟ یکی از پزشک، یعنی دندون پزشکا، من دیدم که تو صفحه این دوستمون تبلیغ کرده، واسه هم جالب شد که بدونم آیا خودش تبلیغ کرده یا حالا مثلا این فازای تهاتری و مشارکتی که تعاملی که با هم دارنه.
معمولا مشاورای بدی دارن کسایی که میخوان مارکتینگ کنن و شاید پیشنهادایی که بهشون میدم مثلا بیا برو تو این صفحه بذار ببین چقدر
بازی. حالا من باز هم اگر با شما بگم که خیلی هم راضی بودن شاید خوب نباشه، اما خود آقای دکتر بسیار از این قضیه راضی بودن و گفتن ما قرارداد 10 ماهه باشون بستیم، 14 میلیون تومان نقد بهشون پول دادیم که واسه ما پست ماهانه کار بکنن، روزانه کار بکنن. و واقعا هم میگفت من از اون روز تغییرات رو حس میکنم، میان میگن که از فلان صفحه اومدیم. یعنی میخوام اینو بگم هر چیزی که ما فکر میکنیم داره برعکسش رقم میخوره متاسفانه، به خاطر نبوده فرهنگ استفاده از فضای مجازی داریم لطمه هاشو میبینیم. ما نه، ولی مردم اخشار دیگه.
ولی حالا ما اون برش گفتیم این سمتش هم بگیم آقای دکتر اگر راضی بوده خب بذار کارشو بکنه، چرا که نه، اگر واقعا داره مخاطبش رو به دست میاره و بعد میتونه مخاطبش رو بر اساس محصولش راضی نگه داره، خب اینم یه کانال، اینم یه فرصت برای ارتباط با مخاطبش، گرفتن مخاطب جدید، گرفتن مشتری جدید. و اگر اینجوره، اگر مخاطب از این کانال دوست داره بیاد و این محصول رو ببینه و اون سمت هم اون صاحب محصول داره از این مدل میره جلو، چرا که نه. حالا دیگه نمیشه ایراد بگیریم، هدف اینه که یک روال اقتصادی یک مجموعه حرکت بکنه. اگر این آقای دکتر میبینه مثلا توسط یک صفحه اینستاگرامی یک شخص دیگه، اصلا ما کاری هم به محتواش نداریم، زرد یا هر چیزی یا غیر مرتبط، داره کارش میچرخه، قیمتش هم مناسبه، نوش جونش داره یه کاری میکنه و اصلا اینم این بودم ببینیم که لااقل داره یک چرخه اقتصادی هم برای یک سازمانی شکل میگیره.
حالا میشه یه خود بیشتر ما این بحث رو ادامه بدیم؟ بله. میکروفون رو پاس ندیم بهتون. آره. میخوام اینو بپرسم که آیا به نظر شما، این سوالی بود که از خود منم پرسیده شده و واقعا جواب برش نداشتم، به من گفتن که آقا خب باشه، من میام با همین حالت کمدی و این حرفا یک سری اتفاقات رو رقم میزنم و جذب فالوور میکنم، حالا رسیدم به جایی که میتونم جذب مشتری هم بکنم و دارم کسب درآمد میکنم، آیا کسی که داره از این راه کسب درآمد، من اصلا نمیخوام با جهت بگم و داریم از بالا نگاه میکنیم قصه رو، یعنی اون رینگو داریم از بالا از زاویه نقطه صفرش نگاه میکنیم، از نظر مالیاتی از نظر اقتصادی اینا نباید واقعا چیزی پرداخت بکنن یا من میگن نون درایتشون رو میخورن، درسته؟ میخوام اینا با این موافقی؟
اونا هم تلاش میکنن ولی خب به هر حال شاید مقطعی باشه دیگه، یعنی مثلا ادامه دار نباشه این قضیه. و اینکه حالا بعضی جاها هست که کنترلی روش نیست، حالا دیگه این
بحث اساسا ضعف قانونیمون توی حوزه آیتی همچنان مشهوده، چون آیتی و تکنولوژی خیلی سریع رشد میکنه، افرادی که قانون گذار ما هستن با اون سرعت نمیتونن تدوین قانون بکنن. حالا این قانون میتونه قانونهای چارچوبهای کاری این افراد باشه تا قانونهای مالی و بیمه و مالیاتی و مواردی از این دست. بنابراین همیشه یه گپی اینجا هست، یعنی ما هنوز تو فروشگاه اینترنتیش، تو شرکت‌های دانش بنیانش، تو هنوز تو اینا هم ضعف داریم، چه برسه به یه اینفلوئنسری که توی یه صفحه اینستاگرام بده که اصلا معلومه هویت واقعیش همونه، اصلا اینجاست، کجاست خودش و اصلا دسترسی فیزیکی بهش وجود داره یا نه. علل قاعده در تمام دنیا کسی که درآمد داره باید مالیاتش رو هم بپردازه، یک اصل در تمام دنیاست. ولی این که چگونه این طراحی بشه قابل تعریفه، کند بودن مسئولین ماست و باعث میشه که این اتفاقات بیفته و یا نه اونم یک جور درآمده، حالا میتونه درآمد موقت باشه، میتونه یک درآمد دائم باشه تا زمانی که اون شبکه اجتماعی موجوده و اون شخص هم میتونه این فعالیتاشو بکنه.
ولی از حق نگذریم، حالا هر جفتتون هم اینو از من بهتر میدونید، یه سریاشون هستن که به نظر من اصلا آفریده شدن احساس بهم واسه این اتفاق و واقعا هم خلاقیتشون خوبه، هم هنرشون خوبه، خیلی درجه یک دارن کار.
بله بله،
اینو نباید بگذاریم ازش دیگه، میگم هم خوبشو بگیم هم
همین هم هست. آره خدا خیرت بده، هم بالاخره خوب داریم هم بد داریم، تو هر شغل و رشته و پیشه هم همین هستش.
خیلی سپاسگزارم از هر دو کارشناس، هر دو مهندس، هر دو دانای برنامه. بریم و برگردیم همراهتون.
تبصیه کار جالبی کرده، اینکه راننده ها تقاضای پول نقد میکنن از مشتری و اینا، اومده یه گزینه رو به اپلیکیشن راننده هاش اضافه کرده که راننده میتونه هر لحظه که خواست اون اعتبار حسابش رو به حساب بانکیش منتقل کنه، باش بقیه هم یاد بگیرن و این کارو بکنن، چون اتفاق خوبیه. این راننده درخواست پول نقد میکنه واقعا
همه نگران اینه که پول بمونه تو حساب، میگن که خب میمونه دو روز
یا درصد رو میخوان ندن. این دور زدن اون شرکت یه ذره فکر میکنم رانندگان هم اگه دارن گوش میکنن یه ذره با این کسب و کاری آنلاین همکاری کنید.
هیچ دفاعی نمیکنم آرش، واقعا میگم الان دوباره سید پیام ها میاد، نمیدونم استاپ بهتر یا تفسیر، ولی هر موقع اشکال پیش اومد کوچکترین آدم فقط کافی تگ بکنه تو استوریش، من دیدم به چشم جوابای خوبی هم داد، یعنی واقعا پیگیری کرده.
بله
اما متاسفانه خب خیلی دیگه از اپلیکیشن نمیکنن این کارو. یعنی من آدم اون روز رفیق من میگفت، میگفت من 56 تا فالوور دارم، 56 نفر 1340 نفر رو فالو کرده، خب میگفتش که کنار اتومبیل پیاده کرد به هر دلیلی، استوری گذاشتم تگ کردم، فرداش تماس گرفتن با من
برکرد.
که آقا چه جوریه فلانی حرفا، کلی دایرکت و اینا شمارهمو دریافت کردن، تماس گرفتن، مشکل من حل کردن. میخوام بگم علی نظر نظراتی خوب داره پیش میره، حالا میدونم راننده‌اش دغدغه دارن و هر آنچه که هست، من فقط این بخششو گفتم.
آره. ولی حالا همین موضوعی که آرش گفت و واقعا اگر راننده‌های تپسی دارن میشنون بگن همین شده، یعنی این کی بوده آرش؟ کی
جدیدن بوده؟
جدیدن بوده. اگر واقعا راننده‌های تپسی اینو اینجوری بوده که بلافاصله پول رو گرفتن، چون ما معمولا از راننده‌های اسنپ تپسی میشنویم که نقد بدید دیر آره. به ما پول میدن بعد
من
میدن.
من به عنوان یه مشتری اذیت میشم، یعنی من تاکسی آنلاین میگیرم که پول نقد
نداشته
باشم. آره بعضیشون خیلی چیز میگن شماره کارت بده بریزن به
شماره آره کارت بدم به حسابم. آره یعنی آره. اگه پول نقد نداریم آره مثلا. ولی اینو واقعا بگن الان راننده ها، بگن اینو تجربه کردن راننده های تپسی یا حالا اونی که تو این آنلاین کار میکنه.
سلام، فقط خواستم از طرف من و مطمئنا تمام کسانی که مکالمه موجی محترمتون و رئیس نامحترم کمیته انضباطی آقا کجا رو گرفتین؟ اشتباه گرفتین.
90
گرفتین. 90 می‌خواسته بگی اینجا رو گرفت.
آره 90 گرفت.
شما با فردوسی پور
ما صحبتی نکردیم، نه کمیته انضباطی.
3094 یم اونا شاید مثلا 2090 ان.
3090 ان
بچه‌ها. آره مثلا 2000
2090 2390
2090
ما چندیم؟ ما پیامکمون چیه؟
3094. موضوعم بگم سری در خصوص 3090، در خصوص کتاب داریم صحبت می‌کنیم، کتاب اینترنتی آنلاین الکترونیک پادکست، اگر گوش میدید قصه میخونید هر آنچه که هست لطفا به ما بگید.
اون موضوع تفسیر هم بگن اگر واقعا این اتفاق افتاده،
در خصوص موضوع تفسیر گفتن که یه دکمه انجام
جدیدن آپدیت کنن. آره
گفتن که نه عزیز من، آقا به موقع تسویه کنه هیچ وقت نمیگیم نقد بدید. الان برای من تصویر نکرد به 7620 گفته
تفسیر یا اسنپ، اینم بگن
ایشون. آره بگن که تفسیر هستن یا اسنپ و دوباره شروع شد دیگه.
خوبه
دوباره شروع شد که کرایه هاش فقط راننده رو خراب بکنه، شاید تجدید نظر بشه. امیدوارم که اصلا هم تجدید نظر بکنه.
آقا اینا گفتیم، اجازه بدید الوپیک هم این کار خیلی خوب کرد، این اتفاقی که افتاد و اپ استور در واقع من کرد، در واقع خود آقای مهدی نایبی هم یه بیانیه دادن، گفتن که برخی اپلیکیشن های پرکاربرد مثل الوپیک و اسنپ به دلیل آمادگی فنی میانبرهایی را در دقایق بعد از مسدودسازی اپل در اختیار کاربران خودشون قرار دادن. به طور مثال گزینه‌ای بر روی وب الوپیک ایجاد شد که با قرار دادن اون توی صفحه اصلی گوشی کاربر میتونه دسترسی مستقیم به اپ مورد نظر خودش رو داشته باشه. از سوی سیبب که توی این شرایط در واقع تمام توان خودش رو برای پر کردن خلأ اپ استور به کار بسته بود، قول داده طی روزهای آینده به طور کلی و برای همیشه مشکل رو حل کنه. این خیلی خوبه، یعنی یه استارتاپ یه کسب و کار آماده بحران باشه و اون رو مدیریت بکنه. ممنون از آقای ناهبی الوپی که در واقع این کارو انجام دادن و چون اون یه روز واقعا مختل شده بودن خیلی از افا.
7620 گفته آقا هم تفسیر هم استاف هیچ کدومشون پرداخت لحظه‌ای ندارن.
این جدیده ها، دوستان آپدیت کنن،
دوستان آپدیت بکنن نرم افزارشون رو، کسانی که در تفسیر فعالیت میکنن قطعاً اون دکمه فعال میشه براشون.
بله رضا قربانی هم اگر بگیریم چون خواب فکر کنم.
یه دونه دیگه خبرم بفرمایید شما قربان.
بله خبرو که زیاد هستش، یکی از اونها اینه که گوگل و اپل نتونستن حریف اپلیکیشن عربستانی بشن. ماه گذشته بود که اخبار گزارش‌های متعددی منتشر شد که نشان میداد یه اپلیکیشن عربستانی به مردان اجازه میداد زنان و دخترانشون رو تحت تعقیب قرار بدن و موقعیت جغرافیاییشون رو ردیابی کنن. اکنون به نظر میرسه که گوگل و اپل نتونستن که اپلیکیشن مورد نظر رو تحت پیگرد قانونی قرار بدن و در ادامه از اون فعالیتشون تو اپ استور و پلی استور خودشون جلوگیری کنن. این در حالی که گوگل گفته 1,000,000 اپلیکیشن آلوده رو از پلی استور حذف کرده. حالا این نرم افزار هم فکر کنم از نرم افزاری که در واقع حقوق بشر اینا رعایت نمی‌کنه.
حالا من بگم نرم سیامچ جان. نرو لطفاً 6513 در خصوص همین سوال ما گفته بابا شب عیده مسئولین محترم تاکسی اینترنتی یه جوری میخوان راننده ها راضی باشن، به خاطر این دارن این کارو میکنن که شب عیدیه پشتیبانی بکنن راننده ها رو.
حالا این اتفاق فکر کنم از الان انجام بشه خیلی خوبه دیگه. حالا اسنپ، الوپیک، تپسی، اسپید و خیلی سرویس.
بعد اما در این لحظه قرار گفتگو بکنیم با جناب رضا قربانی در خصوص MWC 2019 آره یا 19 2019 میشه
MWC 19 بشه
19 آره هشتگش این بوده. آقای قربانی تشریف آوردن ایران تازگی ها بعد از چند وقت چند روز اونجا بوده
آره فکر کنم یه 5 6 روز بوده و میگه همه چی عوض شده توی
خیلی هم خیلی هم ارادت. آقای قربانی سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به نقطه سر شب.
سلام، درود بر شما.
خوش
اومدید. آقای قربانی زودم میخوام. آقا آره. ببخشید
یه سوال. من آقای قربانی سلام، وقت شما بخیر. من نقره کارم. خوبی؟
درود بر شما.
سلام. من یه خاطره خیلی کوچیک بگم از آقای قربانی. ما
وب فارسی رو
میگم. وب فارسی رو میخوام بگم. آره چون نشد که ما با هم صحبت بکنیم بعدش. بودن دو ماه پیش یه همایشی بود که وب فارسی بود که اتفاقا حمید همتی هم برگزار کرده که 12 شب هم میاد رو خط ما. خب اون همش مجریش من بودم، به هر حال مثل برنامه خیلی تخصصی که من و آرش داریم عمدتاً. یه بحث و پنل خیلی خوبی بود که به هر حال آقای قربانی اون رو اجرا کرد و اتفاقا خیلی هم داغ شد اون پنل. منتها نکته ای که داشت، خب پنل خیلی جذاب بود و خیلی طولانی. ما یه مدیر کلی داشتیم از وزارت ارتباطات اومده بود، منتظر بود که این پنل تموم بشه و بره بالا صحبت بکنه. از اونورم ساعت برنامه داشت تموم میشد، من خودم هم یه ضبط تلویزیون داشتم. بعد آقای همتی به من گفتش که خب این برنامه رو مدیریت کن و بحثم خیلی داغ بود، یعنی خود تماشاگرها همه دوست داشتن که ادامه این بحث که رضا قربانی داشت، حالا حمید سپیدنام بود، اونورم یه دوست دیگه که اسمش یادم نیست، که
میلاد نوری،
آقای نوری که داشتن اونجا صحبت می‌کردن، خیلی داغ بود و خیلی به موقع هم بود این اتفاق. خلاص ما رفتیم بالا و به آقای قربانی گفتیم که آقای قربانی دیگه فرصت تمومه و راستش دیگه وقت تمومه، چون یه مهمونم داریم. آقای رضا قربانی برگشت شما گفتید آقا اینجا که صدا و سیما نیستش که شما میگین وقت تمومه یا وقت ما اینجا رو ادامه بدیم. راستش رو بخواید من خودم هم ضبط تلویزیون داشتم، بعد از اون پایینم یه اشاره کردم به همتی و گفتم که آقا پس من با اجازهتون برم و این بحث رو ادامه بدن و همین اتفاقم افتاد. حالا خوشحالم که رضا قربانی اومده رو خط و به هر حال اگر از من ناراحت بوده من عذرخواهی میکنم از آقای قربانی عزیز.
نه آقای سلامت
باش.
خواهش میکنم، اون اتفاق افتاده بود، من واقعیتش این بود خیلی ابا داشتم از اینکه بیام توی وسط این دو نفر قرار بگیرم. واقعیتش این بود این دو نفر در شبکه‌های اجتماعی خب به شدت به هم پریده بودن.
آره میدونم.
ما این فضا رو من نمیخواستم از دست بره، یعنی من گفتم این دو نفر، چون اگه یادتون باشه آقای میلاد نوری اصلا پایین بود.
آره
این آقای سپیدنام صدا کرد بیاد بالا، اصلا قرار نبود برنامه اینجوری باشه. بعد که دیگه اومد من اگه درخی رفتم کنار گفتم این دعوا بذار انجام بشه که آخرم دیگه
شما شما صلح و صفا تموم شد.
دعوا شد مون برای من و شما.
آره حالا میخواستم
اینو نه
آره اصلا این حرفا نیست، چون من نشد ببینمت، ولی حالا میخوام بگم. ببین حالا میخوام بهت بگم اینجا صدا و سیماست، ولی هر چقدر دوست داری صحبت کن و راحت باش، یعنی اینجوری نیست واقعا. خیلی هم خوش اومدی به این برنامه، آرش هم باهات صحبت می‌کنه.
آقا کیوان دل مهربون داره.
فقط من دارم ولی دلم مهربون.
فقط سوال میلاد نوری هر راست یه جنجالی هست. اونم آره باید باهاش صحبت کنیم.
یه بار میریم.
خیلی خوب بفهم.
رضا جان خسته نباشی، میدونم که تازه دیروز فکر کنم برگشتی.
بله.
چند روز اونجا بودی؟ چه خبر بود MWC 19؟
آرش من سه ساله به صورت مرتب دقیقا آفرین MWC 19 چون اسم رویداد عوض شده، سه ساله به صورت مرتب این رویداد رو میرم از طرف راه پرداخت و از طرف خودم میرم اونجا رو پوشش میدم، یه علاقه شخصی من هست. اسم رویداد رو من همین اولش بگم چون خیلی یاد دیدم دقت نمی‌کنن. امسال اسم رویداد شد MWC بارسلونا. یعنی به اسم شهر رو آوردن تو اسم رویداد. قبلا بهش می‌گفتن کنگره جهانی موبایل.
بله موبایل ورلد در واقع کنگره.
این MWC اصلا همون موبایل ورلد کنگرسه. ولی اینا دیگه اصرار دارن نگن موبایل. چرا؟ چون میگن ما فراتر از موبایلی. یعنی دیگه ما یه رویدادی که فقط برای موبایل باشه نیستیم. یعنی وقتی شما میری توی رویداد، من تو این سه سال اینو دیدم، این رویداد میدونی 32 سال برگزار میشه. ولی چند سال خیلی مهم شده تو دنیا، از موقعی که دقیقاً از کن منتقل شد اومد توی بارسلونا و میگه من دیگه فقط موبایل نیستم و من یه رویدادی ام که در رابطه با فراتر از اون، یعنی ماشین ها، در رابطه با بحث اتصال، بحث حتی ربات ها، هر چیزی که فکر کنید رو من پوشش میدم.
مثلا این نشون میده که موبایل خیلی گسترده شده و دیگه از یه نمایشگاه موبایلی خارج شده. چون ما یه لایو یک ساعته داغ هم با هم رفتیم از اونجا و دیدیم ماشین اونجا بود، حالا تکنولوژی امنیتی بود، 5G بود. یکم از چیزای جدید بگو که خیلی جذاب بود برای خودت.
حتما. ببین چیزایی که مثلا خب عموما عامه مردم دارن میبینن همین گوشی‌های هوشمنده، گوشی‌های هوشمندی که داره میاد، آخرین مدل‌هاش که امسال دو سه تا محور اساسی داشت. یکیش گوشی‌هایی بود که تعداد لنزهای دوربینش همینجور زیاد شده بود. مثلا سونی 9 اومده بود که 5 تا لنز دوربین داشت. یا دیگه اصلا سه تا لنز دوربین که اصلا یه اتفاق عادی بود دیگه تو گوشی ها. و من یه چیزم بگم، من خودم اول فکر میکردم خب این خیلی چیز ساده ایه، نهایتا یه تصویر خیلی ساده لوحانه داشتم، اینو سوراخ میکنن یه 4-5 تا لنز میذارن دیگه. بعد یه استارتاپی رو اونجا دیدم که اصلا معتقد بودن این یکی از یونیکورن های بعدی دنیا خواهد بود به نام لایت، که خیلی برای من جالب بود. این به در واقع فناوری دست پیدا کرده بود که میتونست این لنزهای متعدد رو کنار همدیگه بچینه و یه تصویر فوق‌العاده‌ای بگیره و به این آرزویی که همیشه داشتن که دوربین بتونه مثل چشم انسان دنیا رو ببینه. یعنی الان ادعایی که نوکیا 9 داره اینه، میگه تصویری که من میگیرم همون تصویری که چشم انسان میتونه ببینه. چون عموما این دوربین های مسئله رو دارن دیگه، نمیتونن اون تصویر رو بگیرن و متفاوته. یا مثلا بحث گوشی تاشو که من تو برنامه دیدم داشتین صحبت میکردین شنیدم، حالا اونجا ما که شانس نداشتیم دست بزنیم، برشته بودن تو یه لایه حفاظتی گذاشته بودن، مردم میمدن با عکس میگرفتن فقط. یعنی هواوی و جالبم بود، هواوی سامسونگ قرفه‌هاشون روبروی هم بود، هم هواوی میت 10 هم سامسونگ فولد، دقیقاً هم دو تا استندی که درست کردن روبروی هم گذاشته بودن. خیلی این جالب بود برای من، همزمان این کار کردن. چون یکی هم میگفت آقا این گوشی ها هنوز مطمئن نیست، مردم بگیرن اینا رو خم و راست کنن ممکنه بشکنه.
آره من فکر کنم به خاطر این قضیه بود که
یکم چون اطمینان وجود نداشت دیگه. ولی خب جالب بود، حالا یه عده‌ای تونسته بودن از راه دیگه ای اینها رو برن از نزدیک ببینن، فیلم و عکس بگیرن. ولی خب همه اون چیزایی که از ما هم از پشت شیشه دیدیم، یعنی اگه یه ماکت الکی هم باشه من الان نمیتونم بگم که واقعا چی بوده اونجا. ولی یه چیزه، یه محور خیلی جدی که توی این رویداد هر جایی که میرفتیم بود، بحث 5G بود. من صادقانه بگم 5G تا قبل از این رویداد برای من انقدر مهم نبود. من فکر نمی‌کردم 5G اینقدر مهم باشه. حتما شنیدید که به کمک فناوری ارتباطی 5G یه عمل جراحی به صورت لایو تو خود رویداد انجام شده. یعنی اومدن یک بیماری رو تو بیمارستان چند کیلومتری بوده، 4-5 کیلومتر برتر از محل برگزاری رویداد، یه پزشک جراح اومده به کمک فناوری ارتباطی 5G و تصاویری که داشته میگرفته همونجا عمل جراحی رو به کمک ربات ها و هدایتی که داشته از راه دور انجام میداده لایو انجام داده و کسانی که تو کنگره بودن داشته تماشا میکردن.
و خلاصش رضا بیشتر تو سرعت 5G، یعنی نسبت به 4.5G یا همون 4G ما.
ببین فقط سرعت نیست. ببین این بحث الان یه بحث داغیه و میدونی که اصلا 5G هیچ تعریفی نداره. یعنی مسئله که وجودش، همه میگن ما 5G، همه میگن ما گوشی 5G زدیم، همه میگن ما، اپراتورها میگن ما الان بستر ارتباطی 5G داریم، همه اومدن میگن ما داریم 5G، ولی 5G یه تعریف یا یک استاندارد مشخص هنوز نداره. تقریبا شاید یک سال دیگه سازمان‌های استاندارد جهانی که تو این زمینه هستن اینا احتمالاً استانداردها رو تدوین می‌کنن، مشخص میشه که چیه. ولی 5G مسائل حل نشده‌ای داره که من حداقل تو رویدادم ندیدم کسی جواب شده، از جمله که مثلا مثل 4G BTS هاش نیست که اینجوری ما نمیتونیم بریم نصب کنیم از هر جای استفاده کنیم، یعنی یه فاصله خیلی زیادی رو پوشش بده.
بله.
اگه اشتباه نکنم آنتن‌های 5G فعلا تا شاید 300 متری بیشتر پوشش نمیده.
بله.
یعنی ما اگه بخوایم بریم سمت 5G به این دقت کنیم، ما هنوز یه مسئله فنی جدی داریم، چون تو خود نمایشگاه هم اینایی که اومده بودن آنتن‌هاشون اون بالا نصب کرده بودن.
من فکر کنم این شروعی بود بیشتر و 20-20 بیشتر ازش میشنویم.
بله ببین، ما دقت کن آرش، داریم راجع به 3-4 سال آینده حرف
میزنیم.
یعنی این نمایشگاه مهمترین ویژگیش اینه که به صورت خلاصه اون چیزی که تو 3-4 سال آینده تو دنیا فراگیر میشه رو میبینیم.
مثل CES دیگه.
آره، و یه تفاوت مهم داره. آفرین، به رویداد خیلی مهم اشاره کردی. یه تفاوت خیلی مهم با CES داره. توی CES شما فرهنگ مصرفگرایی آمریکایی رو می‌بینید، در حالی که تو MWC بارسلونا بیشتر از این که گجت‌ها مطرح باشن، فرهنگی که مطرحه. یعنی بالاخره، چون بالاخره یه رویداد اروپاییه، با اینکه آمریکایی هم سهام دارن تو رویداد، ولی یه رویداد اروپاییه، یا حداقل تو ظاهر سعی می‌کنن اون مصرفگرایی که تو CES هست اینجا نباشه. اینا سعی کردن نشون بدن که آقا ما به فراتر از گجت‌ها داریم فکر میکنیم، هرچند که تهش اون چیزی که دیده میشه از رویداد گجت هان موبایل های جدیدی که میاد. مثلا BMW یک ماشینی زده بود، مثلا خیلی واقعا خیره کننده بود این ماشین، انبوه فناوری های ارتباطی رو میگفتن توش دارم و متصل به فناوری ارتباطی 5G، نمیدونم خودرانه و و و انبوه اتومبیل ها اونجا بود اصلا.
رضا، یه چیز جالبم این که خب شرکت های آسیای شرقی قوی کار کردن، شاید آمریکایی هم بودن. آره، اپل البته خب نبود دیگه گفتی، و اروپایی ها سعی میکنن خیلی خودشون رو پرقدرت نشون بدن. یه چیزی که حالا مثلا داشتن، به خصوص مثلا نوکیا رو خیلی بولد کرده بودن، درسته؟
آره، ببین چون رویداد اروپاییه، مثلا تو این بجایی که کارتایی که ما گردنمون مینداختیم، خب اسپانسر هواوی بود، یه رو گردن همه ماها هواوی افتاده.
چقدر سخت
دیگه، واسه تعامل می‌کردیم دیگه. خب ببین، دعوای جدیه، یعنی ما هم افتادیم واسه دعوا. بعد هواوی خیلی پررنگه، یعنی وقت بعد از اونم اروپایی، خب اریکسون سوئدیه، سعی می‌کرد به نظر من رویداد یه مقدار هول بده که آقا اریکسون هم هست، یعنی با اینکه هواوی پرقدرت اومده اسپانسر اصلیه، یا از اون طرف سامسونگ و LG و این دوباره شرکت اینا رو میبینیم. اونم سعی کرد نوکیا رو هم مثلا برجسته کنه، ببینید نوکیا هم هست. یعنی یه جای
بله. آره، ببخشید ما چون زمانمون کمه، خیلی کوتاه میخوام جواب بدی. البته خب خیلی لذت میبریم،
من سوال دارم، یه من دارم.
آره، من یه کوچولو بگم، مهمترین نکته ای که مسئله جانبی و حاشیه نمایشگاه داشت برای تو چی بود؟ یعنی خیلی لذت میبرد.
ببین، یه مسئله بی ربط به فضای 5G و همه این چیزا بگم.
آره، یعنی منظورم نه تکنولوژی موبایلی و با غرفه، آره، اون برگزاری نمایشگاه.
آفرین. من مهمترین چیزی که دیدم، میدونی آرش، 3500 تا یوتیوبر و پادکستر اومده بودن تو رویداد، و من اینو تو کمتر رویدادی دیدم. ببینید، تو ایران وقتی رسانه، یعنی رسانه‌های رسمی، این که به این نقطه رسیدن که مثلا یوتیوبر رو اونا ویلاگر هم میگن، ویلاگرها،
اینجا آپراتور داریم.
آره.
چی؟
اینجا آپراتوره.
آره، آپراتور. حالا من آپراتور فرق نمیکنه، آپراتور یا مثلا اگه شنوتور مثلا بگیم، اینایی که توی شنوتون. ببین، بچه‌هایی که اصلا اینا فعال رسانه‌ای به اون شکل رسمیش نیستن، اینها رو به شدت ازشون مراقبت میکردن، نگهداری میکردن. یک شرایط، یعنی هر کسی هم رد میشد از دور اون مدیا ویلیج رو میدید، خیلی هم میگفتن آقا ما هم نمیشه کارت، مثلا
لاکچری بوده.
چی
میگم؟ لاکچری بوده، به رسانه هاشون میرسیدن.
ببین، خیلی براشون مهمه، یعنی اینقدر اینها رو تیمار میکنن و حواستشون هست که من تو هیچ رویدادی صادقانه بگم ندیدم. یعنی حتی تو جی تکس هم که تو همیشه میری پوشش میدی، من فکر نمیکنم رسانه ها رو اینقدر تحویل بگیرن. یعنی بالاخره اونجا هست، کارت میدن برو ببین دیگه. اینجا اصلا به شکل‌های مختلف، یعنی کارتی که به رسانه میدن خیلی برای من جالبه. این کارت تقریبا اگه کسی بخواد بره بگیره، هیچ روش 3000 یورو هزینه شه.
ولی برای رسانه اون چیز دیگه رایگان.
این برای رسانه رایگانه، یعنی اینقدر براشون مهمه. این بعد اینا هم رسانه‌های رسمی نیستن. من مثلا یه تصاویرم آلمانی بود، یه وبلاگی داشت تو آلمان، تو یه حوزه خیلی تخصصی تو کامیونیکیشن، کاری که من اصلا خیلی متوجه نشدم چیه. بعد اصلا دیدم بابا تو من سازو، من خودم آدمی هم که مثلا تو فینتک کار میکنم، میگم یه حوزه خیلی تخصصی.